sen şükrik. La ahsi sana aleyk. Ente kemâ على نفسك ونصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطنك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى الطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في الأرضين مهديها ذي الأمة وخاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين ميك تماشای دوست می کشد ایم هر طرف شوق جسون گشته ام شائق بالای دوست قدم بر جانم نظر به هر سو کنم جلوه کند پیش چشم صورت زیبای دوست جلوه کند پیش چشم صورت زیبای دوست نی به گلم نی به چمن میل دل تا بود از من نهون چهر زمان سای دوست بختم اگر یار شو شابه به سالش رسدم بوسه زنم بر سر و روی و قدم های دوست یابنه چو مرغ هوا بال و پری باشدم تا که از این غم کنده پر بزنم جای دوز یبن الهزار یبن الهزار یبن الهزار یبن الهزار یبن الهزار بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا أردت أن أجمع لمسلم خير الدنيا والآخرة جعلت له امرأة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها وجعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا خداوند همه ما رو رحمت فرماید صلواتی غرزا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه ی اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو آیون لطف کنن همزمان با صلوات از جا حرکت کنن تا قدری که ممکنه تشریف بیارن جلوتر. صلوات دوم رو با حضرت زهرا تقدیم کنیم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام بر چهست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله از خدای متعال حدیث قدسی نقل میکنه که خدای متعال فرمود وقتی بخواهم خیر دنیا و آخرت رو به یک مسلمانی بدم چهار چیز بهش میدم. اول زنی که دارای سه شرط و سه صفت و سه خصوصیت باشه. دوم قلبی خاشع. اینها رو یه قدر شهر دادیم. و اما دوتای دیگه، یکی زبانی بهش عنایت میکنم که مشغول به ذکر من باشد، دیگر بدنی بهش میدم، جسدی بهش میدم که نسبت به بلا و در مقابل بلا شکیبا و صابر باشد. امشب هم دون شب خط به این مجلسه به طور اختصار هم راجع به صبر جسد و هم راجع به ذکر زبان یه قدری صحبت کنم. خدای متعال از میان بندگانش انسان رو اختیار کرده است برای نطق به این طرزی که میبینید و الا همه موجودات یعنی حیوانات دیگه هم همینجور حرف میزنن ولی نه به طرز ما و نه به شکل ما. نطق ما ناشی از قوه عقل و قوه عاقله است. اونها فقط برای افاده مطالبشون و خواسته هاشون دو تا مورچه با هم دیگه صحبت میکنن ولی به شکل فرستادن امواج و گرفتن امواج همین کجا طعمه هست کجا طعمه نیست از یاد. اما نطق انسان ناشی از قوه عقلش. زبان وسیله است برای رسوندن مراد به دیگری و یکی از ارکان ایمان کاری است که با زبان انجام می شود. چون فرمود زبان باید اقرار کنه به خدای خدا تا ایمان قبول بشه. ایمان سه مرحله داره. سلامت کنید. مرحله اول ایمان اقرار به زبانه، یعنی شخص شهادتین بگه با زبان. مرحله دوم مرحله معرفت قلبی است که البته از حیث رتبه او مقدم بر زبانه. اول قلباً باید معرفت پیدا کنه به خدایی خدا، بعد هم به زبان اقرار کنه که خدایی هست، بعد هم به وسیله اعضا و جوارحش عمل کند به اونجا خدا فرموده. این میشه ایمان کامل. الایمان معرفتون بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان عبارت است از شناختی که به وسیله قلب حاصل شود، جنان یعنی قلب، و اقرار به وسیله زبان و عمل به وسیله ارکان یعنی اعضا و جوارح. پس یک پایه ایمان اقرار به وسیله زبان. اون وقت ما مردم نوعا از زبان استفاده بکنیم، اما استفاده ای که ما را به سوی قهر خدا و به سوی خشم خدا و به سوی غضب خدا میکشونه، با این که از همین عضو چند سیری یک دیگه گوشت چند سیر گوشت انسان راستی میتونه برای خودش بهشت را دست پا کنه. خدای متعال میفرماید اگر بخوام به کسی عنایت بکنم زبانی بهش میدم که به ذکر من مشغول باشه. خب ما صبح تا شب حرف میزنیم، ولی پیغمبر خدا فرمود تمام حرفهایی که انسان در روز یا شب میزنه و الفاظی که به کار میبره تمام رو ازش حساب میکشن و پای همش گیر خواهد کرد، مگر اینکه سخنی که گفته است یکی از این سه مطلب باشد: امر به معروف، نهی از منکر، ذکر خدا. هر چی غیر از این سه بگی گیری. حالا شما حساب کن ببین آقا ما صبح تا شب که حرف میزنیم، شب تا صبح که حرف میزنیم، حرفهای 24 ساعته ما چند تاش امر به معروفه، چند تاش نهی از منکره، چند تاش ذکر خداست. اینا هیچ، اینا معاف، ما بقیه هر چه هست مایه گرفتاری. خیلی عجیبه، از همین زبان انسان چقدر میتونه بالا بره و چقدر خودش رو با همین زبان ساقط میکنه. من چند نمونه از کار رو عرض میکنم با نتیجه‌ای که خدای متعال و پیغمبر و ائمه برای این اذکار بیان کردن، به شرطی که یک بار دیگه همه ی آقایون از جا بلند شن با یک صلوات بیان جلوتر. باز هم صلوات خواهد هم در کتاب اصول کافی در ابواب ذکر و دعا یه قدری از ذکر دارم میگم نقل فرموده و هم در ثواب الاعمال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه روایت کرده و هم مرحوم ابی جعفر برقی در محاسن در ثواب الاعمال همین جور ذکر فرموده و از اینها در مجامع روایی ما فراونه. ببینید انسان با یک عضو مثل زبان میتونه چقدر کمال کسب کنه. هر کس یک بار، به شرطی که پشتوانه این ذکر اخلاص قلبی باشه، با توجه و اخلاص یه مرتبه بگه لا اله الا الله وحده وحده وحده، یه مرتبه خدای متعال روایت داره تمام گناهان او رو میبخشد و گناهانش از اول تا آخر از بدنش میریزند اونجور که برگ از درخت در فصل پاییز میریزه. اگر کسی یک بار بگه الحمدلله کما هو اهله، یعنی هم برای خداست اونجوری که خدا اهلیت دارد و خدا شایستگی هم دارد، یه مرتبه که بگه ملائکه دست از نوشتن ثواب این ذکر میکشند و از بگنن خدایا. اگر میگفت الحمدلله به اندازه قطره‌های بارون ما میدونستیم چقدر مینوشتیم، اگر میگفت الحمدلله به اندازه ریگ‌های بیابون میدونستیم چقدر مینوشتیم، اگر میگو الحمدلله به اندازه ستاره های آسمون میدونستیم چقدر مینوشتیم، اما گفت الحمدلله به اندازه ای که خدا اهلیت دارد و این رو هیچ کس نمیدونه مگر ذات اقدس خودت. خدا میفرماید شما فقط اون رو که گفت بنویسید، ثوابش رو هیچ ننویسید، ثوابش با خودم، هیچ کس ثواب این ذکر را نمیدارد. یه مرتبه انسان با اقرار به خدایی خدا و با اخلاص در بندگی خدا بگه الحمدلله کما هو.
راست خدا مرحمت میکنه یه همچین عنایتی بله. خب ممکنه بعد از آیون تعجب کنن، در روایات هم مثلا فرض کنید گاهی اینجور ثواب ها ذکر بشه، دوستان جوان و عزیزان جوانتر گاهی براشون سنگین باشه هضم این گونه ثواب ها. یعنی آقا یعنی یک کلمه گفت الحمدلله که ما هو اهلا و خدای متعال یک ثواب بهش بده که هیچ کس نمیدونه الا خودش، مگه چیکار کرده؟ اول یک قصه براتون بگم و اون قصه این کتابی است به نام عنوان الکلام مال مرحوم آقای فشارکی، بسیار کتاب خوبی است. سی مجلس شرح دعاهای روزهای ماه رمضونه. در همون اوائل کتاب نقل میکنه این روایت رو، این قصه رو، که یه وقتی حضرت یوسف وقتی که عزیز مصر شده بود در قصرش در اون محل خودش نشسته بود، جبرئیل هم نازل شده بود و داشت با یوسف حرف میزد. یه وقت حضرت یوسف عرض کرد که جناب یوسف نگاه کنید پایین قصر، از تو این شیشه، از تو این پنجره نگاه کنید پایین قصر، ببینید چی میبینید؟ نگاه کنید یک جوانی با لباسهای مندرز پاره پوره داره رد میشه. گفت چیه؟ خیلی چیز مهمی نیست. گفت که این جوان رو میشناسی؟ نگاهی کرد گفت چیزی به خاطرم نیست. جبرئیل عرض کرد که این جوان که الان به این سن و سال رسیده همون کودکیست که وقتی در گهواره بود به نفع تو شهادت داد. آقا وقتی که زلیخا تو اومد به یوسف که یوسف می‌خواسته به من قصد سوء بکنه، آخرش قرآن می‌فرماید و شهد شاهد من اهلها، یک گواهی از بستگان خود زلیخا که طفلی بود در گهواره و قنداق شده، او به نفع یوسف گواهی داد. خدای متعال طفل را به سخن آورد، طفل در گهواره گفت نه یوسف صدیق است و یوسف پاک دامن است و یوسف قصد سوئی به زلیخا نداشته. این بچه، این جوان هم بچه است، این همونی که اون روز به نفع شما شهادت داد. تا اینو شنید دستور داد دربون ها رفتن این جوان را آوردن بالا، فمون لباس نو بهش بدید، لباس رو عوض کردن، لباس نوزنش کردن و مقدار زیادی پول بهش داد و مرخصش کرد. وقتی مرخصش کرد جبرئیل شروع کرد به خندیدن. یوسف گفت چیه کم بهش دادم که خندت گرفت و از باب تمسخر میخندی؟ عرض کرد نه. پس چرا میخندی؟ گفت جناب یوسف شما این جوان رو دیدی به خاطر اینکه از شما دفاع کرده بود و شهادت داده بود به صداقت شما، گواهی داده بود به درستی شما، اونم در شرایطی که اختیاری از خودش نداشته، شعور نداشته، خدای عالم اون رو به سخن آورده، در این حال آقایی شما و کرم شما و بزرگواری شما ایجاب کرد که او رو همین الان بعد از این همه سال که گذشته مورد لطف و تکریم قرار بدید، لباس نو برش کنید، پول بهش بدید و دست پر او روانه کنید. من در فکرم شما که یک بنده ضعیف خدا هستی اینقدر کرم و بزرگواری داری که کسی که در حال بیشعوری و طفولیت شهادت داده باشد به صداقت شما او رو اینجور مورد لطف قرار بدی. اگر بنده ای از روی شعور و از روی معرفت و از روی اخلاص شهادت دهد که لا اله الا الله، خدای عالم که اکرم الاکرمینه به او چه خواهد؟ این بچه وقتا بیشعور بوده شهادت داده از به نفع شما، حالا دست پر برش کردوندی. اگر بشری مکلف عاقل بالغ از روی شعور شهادت بدهد به صدق خدا، شهادت بدهد به صداقت انبیای خدا، شهادت بدهد به توحید و به رسالت، شهادت بدهد به ولایت و امامت، خدای متعال به این بنده چه خواهد داد؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه آقا چرا برای بعد از اعمال اینقدر ثواب های فوق العاده ذکر کردن؟ این آقا بفرمایید خصوصا آیون جوانترها با اون اینه که آقا هر عملی دو عنوان داره، هر عملی دو جنبه دارد، به قول امروزی ها هر عملی دو بعد دارد. یک جنبه عمل ارتباطی است که با فاعل و انجام دهنده عمل داره.
کاری که من کردم
این یکی. یک جنبه عمل هم ارتباطی است که این عمل با خدا پیدا می کند، به شرط اون که این عمل را انجام دهنده به خاطر خدا انجام داده باشه. فعلا ما بحثمون درباره کارهایی است که با اخلاص انجام بشن،
به باقیش کار نداریم، چون باقیش مورد قبول واقع نمیشه.
اگر یه عملی با توجه و با اخلاص برای خدا انجام بشه، یکی از آیون تو کوچه یاد تذکری بده. ما آقا حافظمون حافظه روغن نباتی حرف همون یادمون میدونم اینا هم که ماشاءالله ولکن نیست.
صلوات و رحمت
بعد. یک ارتباط عمل با انجام دهنده عمل داره، یک ارتباط هم با خدا که این عمل برای او انجام شده.
درسته؟
اگر شما نگاه کنید به منی که دهنده عملم، حالا خودم چیم که عملم چی بشه، به اعتبار من که انجام دهنده عملم، اگر تمام عبادات دنیا رو انجام بدم چیزی نیست. من خودم چیم که حالا عبادت من چی بشه؟
درسته؟
اما اگر به اون طرف نگاه کنیم که بابا این عمل قطع نظر از اینکه من انجام دهندشم، کاریست که برای خدا انجام شده، رفت به حساب خدا. اگر کار کار خدایی شد، خدا چقدر میارده؟ کاری هم که برای اون باشد خیلی قیمت داره. یعنی کاری که از روی تقوا انجام بشه، یعنی کاری که بواسطه تقوا مورد قبول واقع بشه و خدا امضا کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود کیف یقل ما یتقبل، چگونه کم میپندارید کاری رو که خدا قبول کرده باشد. میدونید اگر یه نماز رو خدای متعال از یه بنده ببرید چقدر قیمت داره؟ آخه رفت به حساب خدا دیگه، بناس خدا با این عمل معامله بشه، نه بشری. دیگه به من که انجام دهنده کارم نگاه نمی کنن. خدا وقتی میخواد مزد بده، خدا وقتی میخواد عنایت کنه، نگاه میکنه این کار برای او انجام شده. یه وقتی یک کسی به حضرت سلیمان حشمت الله علی نبینا و آله و علیه السلام عرض کرد یا نبی الله، خیلی خدا بهتون مرحمت کرد، چه ملکی، چه سلطنتی، چه حکومتی، جن و انس در اختیار شما، طیور و وحوش در اختیار شما، باد در تحت تسخیر فرمان شما و همینجور. خوب که گفت میخوای بهت بگم چی هست که دارایی او از دارایی من بیشتره؟ گفت من کسی هم هست بود بود بله چی آقا؟ فرمود مؤمنی که از روی اخلاص یک مرتبه بگه سبحان الله، خدا چیزی بهش میده که به مراتب از اون چه به من مرحمت کرده بیشتر. اگر قرار خدا جزا بده، خدا خدایی جزا بده. آقا خدا که به ما نگاه نمی کنه که چرا؟ در باب عذاب فهمود که من جا ابل حسنه فلهو عشو امثاله ها، اگر کسی حسنه انجام بده ده همون قبول بهش بریم، ولی و من جا ابل سیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کسی سیئه انجام داد یکی مقابلش بهش بریم و جزا بهش بریم. حسنه رو ده تا، سیئه رو یکی. خب پس نباید تعجب کرد که چرا برای یک عمل، برای یک سبحان الله، برای یک ذکر اینقدر عنایت میکنه. جواب دوم، آقا زندگی دنیا چند سال؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بگویرم 100 سال دیگه. پیغمبر اکرم فرمود اکثر اعمار امتی بین 60 و 70، بیشتر عمرهای امت من بین 60 و 70. به این 10 سال میگن عشره مشرومه، یعنی 10 سال نه، چون که همه آدم میدرسه که نکنه خلاصه خطر بیش بیاد دیگه. تو پیغمبر محمود بین 60 و 70 دیگه، خود پیغمبر هم 63 سال عمرشون. حالا بگین یک کم عرض من که قصر در رفت شد 100 سال، بله شد 100 سال، شد 120 سال، بالاخره باید بره دیگه التماس تو. اما قیامت هم تمام شده نیست؟ آز زندگی جاودان سرمایه زیاد میخواد. هر چی برای ما بنویسن و هر چی برای ما مقدر کنن و هر چی برای ما در مقابل این اعمال مقتدر ثواب قرار، چون ما اونجا که ببینیم با پول که زندگی نمی کنیم، اونجا انسان با مقدار ثواب کارهاش زندگی میکنه، اونجا انسان با مقدار ارزش اعمالش درجهش تعیین میشه. خب هر چی اونجا بخوای بیشتر بمونی بیشتر سرمایه میخواد، خیلی سرمایه احتیاج داری. او روایتی که یک شب میخواستم بخورم یادم رفت، او روایت روایتی بود که فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی در زید بسم الله الرحمن الرحیم روایت کرده، اول تفسیر صافی اونجا فرموده، روایت هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حضرت فرمود خدای متعال رحمتی را که برای بندگانش قرار داده است صد شعبه است. تمام این رحمت‌هایی که در عرض و دنیا می‌بینید، رحمت بین مادرها و فرزندها، رحمت بین حتی حیوانات و بچه‌هاشون، رحمت بین زن و شوهرها، رحمت و محبت بین مردم، تمام اینها که هم به کافر میرسه و هم به مؤمن و این لطف لطفیست که مال همه است، این یک شعبه ی علون خدساست. 99 شعبه از این رحمت به علاوه همون یک شعبه دیگه همه رو خدا منتقل میکنه به قیامت و 100 شعبه رو فقط و فقط اختصاص میدهد به مؤمنین، یعنی به شیعان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قیامت. ببینید این همه رحمت از روز اول خلقت تا قیامت تمام یک شعبه. ببینید قیامت چه خبره، 99 شعبه مستقل، همه یک شعبه هرچه بوده به همون مقدار اضافه میکنم، به اون 99 تا در جا و در بس همه رو میدن به دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اونجا دیگه به دیگران هیچی نمیرسه. زندگی جاویدان، آقا زندگی جاویدان سرمایه زیاد میخواد. تعجب نکنید که اگر یک کسی راستی یک توجه پیدا کنه به خدا، خدای متعال تمام زندگی او رو میخره با همون یک توجه، یعنی به کاهی از توجه کوهی از گناه خدای متعال عفو میکنه. خدا آفریده برای لطف، تا جایی که را داشته باشه خدا لطف میکنه، مگه طرف دیگه هیچ راهی نداشته باشه. باز تو همون انمان الکرام نقل کرده که یه بنده ای میارن با حساب، بعد کاراش رسیدگی میکنند و این بنده خدا میبینه که جهنمی است و میخواد بره جهنم، خطاب میرسه که یک امانت پیش ما داری. چه امانتی؟ خطاب میرسه که ما که فراموش کردیم، شما خودت یادت رفته اما ما یادمونه. یک شبی بیدار خوابی داده بود کله از این پهلو به اون پهلو میخواستی به غلطی، نیمه شب کسی نبود که بخوای ریا کنی، راستی از روی اعتقاد به ما و راستی از روی اخلاص به ما گفتی الله اکبر. همونو ما نگه داشتیم برای امروز. چطور شد یوسف که بنده ضعیف خداست این رو نگه داشته، اونم خبر نداشته بچه بیشوه چیزی گفته، او وقت به جزا میده. من که خدای یوسفم، من که اکرم الاکرمینم، یادم میره نگه داشتم برای امروز که به دادت برسم. پس اگر عمل به اعتبار من باشه، به حساب فاعل و انجام دهندش نگاه بکنید، نه چیزی نیست. اگر به حساب خدا نگاه کنید، این عمل برای او انجام شده خیلی قیمت داره. حالا که این مقدمات رو عرض کردم، اینم بگم لذاست که فرمود هر کس یک قطره اشک، اینا رو انکار نکنید، اینا رو تأمل کنید. اگر یه وقت یه حدیثی هم شنیدید همون اول با عقلتون جور در نیومد، زود نگید اشتباهه، زود نگید ما قبول نداریم، چون مسائل ریاضی هم خیلی وقتا به شما میگن یا به ما میگن، ما نمیتونیم بفهمیم. بگیم بالاخره حالا من نمیفهمم، فقط یک سال دیگه فهمیدم. بله الان نمیفهمم چطور شد. اگر آقای انیشتن، اگر یک دانشمندی که همه بشر در مقابل علمیت او خاضعند، یه حرفی بزنه و من نفهمم، نمیگم او اشتباه کرده، خودم را تخطئه میکنم، خودم را ناقص میدونم، میگم انشالله بعدش میفهمم، یکم صبر کنم دو سال دیگه، هنوز من به حدی نرسیدم که حرفای انیشتن رو بفهمم. بله صبر میکنم بعد. اگر یه حدیثی از پیغمبر برسه و همون اول کار به عقلمون جور در نیاد، فوری باید رد بکنیم. اقلا همون رو که در مقابل یک بشری مثل انیشتن خاضعیم، در مقابل عصمت مطلقه پیغمبر خاضع باشیم. شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردند که پیغمبر خدا فرمود هر کس یک قطره اشک برای حسین من بریزه، با معرفت به حسین، با محبت به حسین، خدا تمام گناهان او رو میبخشه.
سرش معلوم شد. اگر اخلاص در بین باشه و اگر خدا در بین باشه، کار میشه برای خدا. کار که برای خدا شد، یه الله اکبرش به دنیا میارزه، یه سبحان اللهش به ملک سلیمان میارزه، یک قطره اشکش چرا به عالم نیارزه؟ یک قطره اشکش چرا به عالم نیارزه؟
خواله کسی باید بگیر رسید. شب ختمم هست، شب جمعه و شب زیارت مخصوص ابی عبدالله هم هست. اجازه بدید یه چند شعر بخونم. همین الان تمثل به ابی عبدالله رو قطع نکنیم. راستی اگر یک قطره عشق از چشمت اومد قطع بده.
به بازار عمل با ابو عبدالله، به بازار عمل با دست خالی، منو مهر تو یا مولا الموالی، منو مهر تو یا حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم. تو بیخواستم بخونم آقای من، مرا عشق عزایت آب رودا، من که با گناه آب روی خودم ریخته بودم، تا اومدم گفتم حسین روایت داره گزی که بره به کربلا زیارت ابی عبدالله، پاشو که گذاشت و حرم چشمش که به ذریع افتاد، عشقش که رو صورتش ریخ، عرض کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، یه ملکی میزنه روشونش، یا دا استهل بالعمل، قد غفر الله لك فلانی، دوباره شروع کن به بندگی، تا حالا هرچی گناه کردی خدا عفو کرد، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما که نمیتونیم بریم کربلا، ولی بعیوز نباشید، روایت و دو شفا و صدور نقل کرده برید ببینید، فرمود هرگاه زیر سقفی جمع شدید به نام حسین، به یاد حسین دوره هم جمع شدید، مجلس گرفتید و حسین حسین گفتید، اونجا هم مثل حرم حسین، اونجا هم دعا مستجابه، اونجا هم ملائکه ناظر میشن طواف میکنن، مرا عشق عزایت آب رودان، دلم را از تباهی شست جودان
با زبون خیلی میشه آدم جلو بره، بشرط از قلب برخیزد، ذکر از قلب برخیزه، یعنی اقرار داشته باشه، قبول داشته باشه، توجه داشته باشه. اون روایت رو زیاد از من شنید که یه سلام کرد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پیغمبر فرمود که این آدم در این فاصله کوتاه با این سرمایه اندک عظمتی خدا بهش داد و سودی خدا بهش داد که اگر به تمام مردم عالم تقسیم بکنن کمترین چیزی که گیر همه میاد رفتن به بهشت. یه سلام کرده به امیرالمؤمنین. خب زیارت امام رضا علیه السلام، اصلش قلب بدن زبان آدم میره ارزم به حرم اصل رضا، چشمش به ذره میفته، با معرفت میگه السلام علیکه یا ابل حسن یا علی ابن موسط رو بر مرتضا، سواب هزار حج و هزار عمر براش بینویزن. دیگه با اون مقدماتی که عرض کردم تعجب نمی کنی، چون اونجا زندگی جاودان خیلی آدم سرمایه میخواد. بعدم خدا میخواد سر کی درش اول کنه، خدا خدایی لطف میکنه نه به اندازه من. با زبون هم آدم شعر میگه، شعر گفتن برای اهل بیت چه قیمت داره؟ یه خط شعر آدم بگه برای امیرالمومنین، یه خط شعر آدم بگه برای امام حسین، یک قد شعر بگه چه قد قیمت داره؟ حضرت بمود هر کس یک قد شعر بگه برا حسین، پنجاه نفر رو بگریاند بهش برش واجب میشه. بمود نه، اگر یک قد شعر بگه چهل نفر رو بگریاند بهش برش واجب میشه. همونجور مد پایین 30 نفر رو بگریونه، 10 نفر رو، 5 نفر رو، 2 نفر رو. فرمونه که گردی یک قد شعر بگه بروزه، 1 نفر رو بگریونه بهش برش واجب میشه. بعد فرمود بالاتر بگم اگه گردی یک قد شعر بروزه بگه و خودش بخونه و خودش گریه کنه بهش برش واجب میشه. مرا عشق عزایت آبرودان، دلم را از تباهی شست جودان. خب یک کلمه دیگه از این بحث بگم تمام کنم. حرف تو وادی ذکر زیاده. آدم ها ذکر که میگه باید حواس رو جمع کنه، اون رو که خدا دوست داره بگه، یعنی ذکر معصور باشد، از معصوم رسیده باشه. اون رو که امیرالمؤمنین فرموده بگو همون رو بگه، اون رو که از دولب مقدس سید الشهدا بیرون اومده او رو آدم بگه، از خودش چیزی اختراع نکنه. ولو که انشاء دعا رو تجویز فرمودن، اما انسان مؤدب میره دنبال کی؟ میره دنبال کسی که او صاحب دعاست، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و اون کلمه اصلی که میخوام در خاتمه این بحث بگم اینه، هر وقت آدم خواست ببینه از کاری که گفته شرعی بوده یا نه، نگاه کنه به قلبش ببینه علاقش به بندگی بیشتر شده یا نه. چون ذکر باعث توجه به مذکوره، ذکر باعث توجه به خداست. اگر انسان راستی توجه به خدا پیدا کرده باشد بندگیش زیاد میشه. اگر من یه وقت رفتم توی وادی هی ذکر گفتم ولی نمازمو به 2 دقیقه خوندم، بدانم و یقین داشته باشم که این ذکر الهی و رحمانی نبوده. اگر من هی ذکر گفتم اما تکبرم از بین نرفته، ذکر گفتم حسودیم از بین نرفته، ذکر گفتم تواضع پیدا نکردم، ذکر گفتم نورانیت قلب پیدا نکردم، ذکر گفتم صفای باطن پیدا نکردم، ذکر گفتم توجه به حق متعال در من ایجاد نشده، این ذکر نیست. ذکر یعنی یاد خدا. وقتی من یاد خدا بیفتم ایمان من باید زیاد بشه. ایمان من اگر زیاد شد عمل به احکام خدا باید بیشتر و دقیق‌تر بکنم. اگر بنا شد اهل ذکر باشم ولی هی به شرعیات علاقم کمتر بشه، یعنی بنشینم 4 ساعت ذکر بگم نمازمو به 2 دقیقه بکنم، این ذکر ذکر نیست. شیطان گاهی انسان رو تشویق میکنه به ذکر که از نماز بندازه انسان رو، با اینکه ذکر اصلی ما نمازه. و اگر واقعا بخواد ذکر بگی که مرضی خدا و رسول باشه به نمازش اهمیت بده. خب اینم که ذکر. فرمود اگه بخوام خیر دنیا و آخرت به کسی بدم زبانی بهش میدم که مشغول به ذکر باشه. ما حرف میزنیم صبح تا شب، حرفای علکی، حرفای بیهوده، حرفای یاوه، حرفای بی‌نتیجه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی کسی عقلش کامل شد حرفاش کوتاه میشه. یعنی چه؟ یعنی بنده چون عقلم کامل نیست اول حرف میزنم بعد تازه میشینم فکر میکنم که حالا یه حرف ما درست بود یا غلط بود. نوعاً میگم آخ کاش نگفته بودم. دیدی مردم هم میگن روغن ریخته دیگه جمع نمیشه. یعنی هر دیگه آدم زد بدون فکر دیگه نمیتونه پسش بگیره. یه کسی خوب میگفت و خیلی زیبا هم میگفت، میگفت ظریف‌ترین شغل شغل منبریست. چرا؟ چون نقاش آقا وقتی یه نقاشی کشید اگه خراب بود یکی دیگه میکشه. بله؟ خطات اگه یه خطی نوشت خراب بود یکی دیگه میکشه. و همینجور هر هنری همینجوریه. اما منبری و گوینده اگه یه عبارت رو بدون فکر کردن ادا کرد و عرصت از هان رو به هم ریخت و یک شبهی در دلها ایجاد کرد یا لفظ رکیشی به کار بود یا کلمه نامناسب و ناخوشایندی به خاطر عدم توجه از زبانش ساده شد، چجوری به جای اولش برگردونه؟ نجا سخت‌ترین کار و ظریف‌ترین کار هنری فن خطاب است. خیلی سخته. خب این که خطابه، اما صبح داشتم همه ما مشغول همین حرف می‌زنیم، مشغول همین کار هستیم. انسانی که عاقل نیست یا عقلش کامل نیست اول حرف می‌زنه بعد تازه می‌خواد فکر کنه که حالا یه حرفی که گفتیم درست بود یا غلط بود، به کجا برخورد، خدا راضی بود یا نبود، به کسی ظلم کردیم با این حرف یا ظلم نکردیم. اما اگر نه، یه وقتی عقل کامل بشه تا انسان تمام جوانب کار رو بسنجه، تمام جوانب سخن رو نسنجه حرف نمیزنه. خب وقت دادم سنجید همه جوانب رو، خیلی از حرفاشو نمیزنه، حواش کم میشه. چه حرفی بگم که خدا راضی باشه؟ بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چه حرفی بگم که مرد رو به خدا قرار بگیرم؟ بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا یه حدیث بکنم براتون در مورد این ذکر شریف که اشرف اذکاره. روایت در حدیث قدسی در کلمت الله هم نقل کرده که هر کس صلوات بر پیغمبر و اهل بیت بفرسته مثل کسی که مرو تسبیح کرده و سبحان الله گفته. هر کس صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بفرسته مثل کسی که مرو تحمید کرده و الحمدلله گفته، مثل کسی که تکبیر من گفته الله اکبر گفته، مثل کسی که تحلیل گفته لا اله الا الله گفته. چون توی صلوات توحید هست، نبوت هست، امامت هم هست. توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یه دونه اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو حالا من یه روایت درباره همین ذکر شریف بکنم. یک بار دیگه این روایت رو از من ظاهرا شنیدید، به هر فراز از این روایت که رسیدید وظیفه خودتون رو انجام بدید و صلواتی که باید بفرستید بفرستید، عنایت کنید. پیغمبر خدا فرمود هرگاه یک نفر مؤمن یا جمعی از مؤمنین در جایی نشسته باشند و به یاد من بیفتند و بر من و اهل بیت من صلوات بفرستند،
اللهم صل علی محمد.
ملائکه صلوات اونها رو به من میرسونن، یا رسول الله فلان شهر یا فلان جمعیت مؤمنین به شما صلوات فرستادن. وقت پیغمبر فرمود من هم متقابلا بر اون شهر یا بر اون جمعیت صلوات میفرستم. بعد فرمود من که بر اون شخص یا بر اون جمعیت صلوات فرستادم، خدای متعال هم به احترام من که پیغمبرشم بر اون شخصیت یا بر اون جمعیت صلوات می‌فرسته. بعد فرمود خدا که بر اون جمعیت یا بر اون شخص صلوات فرستاد، نمیماند موجودی در عالم، تمام ذرات جهان به پیروی از خدا و به احترام خدا بر اون شخص یا بر اون جمعیت صلوات می‌فرستند. خب یعنی چه ذرات عالم بر ما صلوات می‌فرستند؟ یعنی ذرات عالم از خدا برای ما طلب رحمت می‌کنند. آقا اگر کسی فرش زیر پاش و سقف بالا سرش و دیوار بغل دستش و در و پنجره بنده رو تمام ذرات عالم خورشید و ماه و همه و همه از خدای متعال برای او رحمت بخواهند، خدای متعال به او ترحم نمی‌کنه. بگم خدا کیه و چقدر ارحم الراحمینه. حضرت موسی بن عمران، حضرت موسی بن عمران با قارون پسر عمو بود. قارون هم به موسی ایمان آورده بود، اما آدم پولدار بود، نمیخواست زیر بار پسر عموش بره. جد هر دو لاوی بود، لاوی پسر یعقوب و برادر یوسف، یکی از اون 12 سبت، 12 فرزند داشت یعقوب دیگه. بله اخلاوی یکی از اونها بود، دو تا پسر داشت، یکیشون پدر موسی بود، یکیشون پدر قارون. قارون و موسی پسر عمو بودن، جدشون هم لاوی بود. حالا این پیغمبر شده او یکی پسر عمو، اینه نمیخواد زیر بار بره، کارشکنی میکنه، علیه موسی پول خرج میکنه، خیلی هم پول داشت. خیلی قرآن درباره او میگه انه لذو حظ عظیم، اینقدر پول داشت. آخرش یه وقتی بنا گذاشت یه حسابی آبروی حضرت موسی رو ببره. اینم بدون هیچ راهی برای ریختن آبروی افراد مؤثرتر از تهمت زدن نیست. وای به حال کسی که به یک مسلمان بیگناه تهمت بزنه. آقا تهمت یعنی نسبت بده یه چیزی رو که در اون نیست. چرا بدترین جدی که نوع مردم عقلشون رو چشمشون رو باور میکنن؟ عجب راست باور فکر نمی کردیم. آقا اون شب اگه یاد تو باشه همینجا از خدم به این تصمیم بگیریم پشت سر رفیقمون از هیچ از هیچ چیز قبول نکنیم. این مردانگی را در رفاقت داشته باشیم. اگه با کسی عقد اخوت بستیم و عهد رفاقت بستیم، پشت سرش ها از هیچ کس ولو از چشم راستمون حرفی درباره او قبول نکنیم. هر کی پشترش بدگویی کرد ولو موثق‌ترین افراد، نگیم این آدم رو بی حتما دیده، باید قبول نکنیم. وظیفه‌مون اینه که قبول نکنیم ولو راست بگیم. جهت اینکه یا راست بگی یا دروغ میگه. اگر دروغ میگه غلط بکنه میگه تهمت. اگر هم راست بگی به من نه فقط بگه، بابره به خودش بگی که عیبش رو اصلاح کنه. چرا به من بگی؟ آیه روایت داره من قال الیک قال علیک. کسی که حرف از دیگران پیش تو میاره نکنه تعویلش بگیر پیش بگی باریک الله، چون فصل برد و از تو هم حرف برای دیگران میبره. خب این احتمال بده حالا که این بشر اینقدر بی شرمه، اینقدر بی حیاست که آبروی دیگران رو پیش من میریزه، نکنه فردا هم بره آبروی بر پیش دیگران بریزه. تعویلش نگی، بهش رو ترش کن و عرض وقت که روی خوش بهش نشون نده که هی میدون ببینه و شروع کنه به تقریبت کردن و بدگوی کردن. بنا گذاشت تهمت بزنه به حضرت موسی علیه السلام. رفت یک زنی رو دید، زن بدکاره، گفت من هر چی میخوای بهت پول میدم، فردا بلند شو و نسبت زنا به حضرت موسی بده. بگی دیگه هم گفت تو هم بلند شو و سوال کن، یادم بریزه واقعا خودش یا کسی دیگه، بلند شو سوال کن که حد زنا چقدره و از این حرفا. حضرت موسی اومد در مجمع عمومی برای سخنرانی، این شخص بلند شد که یا رسول الله اگه کسی زنا بکنه حدش چقدره؟ گفت مثلا فرض کنید مثلا 80 ضرب شلاق. گفت خب استثناء هم داره؟ گفت نه، هر کس زنا بکنه حدش همین قدره. گفت اگه خود شما زنا بکنید چی؟ گفت فرق نمیکنه، حکم خدا باید اجرا بشه. اشاره کرد این زن بلند شد، زن بلند شد تا اومد بگه نظر و تهمت بزنه به حضرت موسی، خدای متعال زبان این زن رو چرخاند. این زن گفت که ایها الناس، حضرت موسی دامنش پاکه، قارون به من پول داده که بهش تهمت بزنم، به کی قسم، به کی قسم، موسی دامنش پاکه، از همه آلوده تر خود همین قارون پرافران شده است. رنگ قارون سرخ شد و خیلی عصبانی شد و حضرت موسی یه خط سرش انداخت پایین و روش گذر واسمون. او خدایا طاقت همه رو داشتم، اینو دیگه طاقت ندارم، اجازه بده که همین الان قارون رو عذاب کنم. فمو زمین در اختیارت آمد جلو، آمد جلو. حضرت موسی حالا قصب کرده، نبی خداست، پیغمبر اولوالعزم، به زمین امر کرد یا ارض خذی، زمین بگیر قارون، زمین صفر مثل باطلاق شد، نرم این خمیر، شروع کرد قارون رو فرو بردن. اومد در بردی پاها چسبیده به زمین، پاها رفت توی زمین، دید نه راه فرار نداره، از در قوم و خیشی و رحمی جت وارد شد. گفت یبن لاوی تر حمله، پسر عمو جان، آخه تو هم پسر لاوی هستی، من هم پسر لاوی هم، قسمش داد به جدش، یعنی ما هر دو پسر عمو هستیم. یبن لاوی ترحم علی، آی پسر لاوی به من رحم کن. گفت یبن لاوی لا تزدی حرفن یا ارض خذی، پسر لاوی حرف زیاد دادن، زمین فرو ببر اون رو، زمین رو فرو برد تا کمر. بار دوم گفت یبن لاوی ترحم علی، پسر لاوی به من رحم کن، همون جواب رو داد، پسر لاوی حرف زیاد نزن، زمین او رو فرو بر تا سینه قارون رو به زمین فرو برد. یبن لاوی ترحم علی، آی پسر لاوی به من ترحم کن. یبن لاوی لا تزدنی حرفا یا ارض خذی، حرف زیاد نزن، زمین او رو فرو ببر، زمین قارون رو فرو برد، قارون رو تمام. بعد از اون اولین باری که موسی آمد برای مناجات، همون شب هم فردا بود، تا گفت الهی، خطاب رسید یبن لاوی لا تزدنی حرفا، پسر لاوی حرف زیاد نزن. رنگ از صورت موسی پرید، خدایا چی شده؟ مگه من رو از نبوت خارج کردی؟ فقط نه موسی، سه مرتبه بنده گناهکارم قارون به تو گفت به من رحم کن، رحمش نکردی، به عزت و جلالم اگر یک بار به من گفت یا رب به ترحم علی، خدایا به من رحم کن، به عزت و جلالم همه گناهانش رو میآمرزیدم. اگر کسی مورد ترحم خدا قرار بگیره، پیغمبر بر او صلوات بفرسته و از خدا برای او رحمت بخواد، همه ذرات عالم که یکی از اونها امیرالمؤمنینه بر او صلوات بفرسته،
اون دلبری که عرش مقام نشست اوست، در روز حشر لوای شفاعت به دست اوست،
جان عالم به فدای تو یا رسول الله،
با اون مقام و مرتبه و با اون مقام و مرتبه و رتبه ای که هست، گر امتش رود به جهنم شکست او، گر امتش رود به جهنم شکست او،
یه مختصری درباره ذکر و فواید بعض از اذکار که ببی آقا ما با این زبون که غیبت میکنیم و با همین زبون که پشتر مردم حرف میزنیم و با همین زبون که دروغ میگیم چقدر میتونیم ذکر بگیم. بابا هیچ کار نمیتونی بگو، صلوات بفرست، لا اله الا الله بگو، الحمدلله بگو، الله اکبر بگو، سبحان الله بگو. فرمود اگر بخوام به یه مسلمانی خیر دنیا و آخرت بدم، زبونی بهش میدم که متصل مشغول ذکر. امام صادق علیه السلام که دیدم پدرم را که مشغول لا اله الا الله بود، اونقدر لا اله الا الله میگفت که زبان مبارک دیگه به سقف دهان چسبیده بود، از بس میگفت لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. با مردم حرف میزد، از ذکرش باز نمی ایستاد، مردم با او حرف میزدن، از ذکر باز نمی ایستاد، قضا میخورد، مشغول ذکر بود، راه میرفت، مشغول ذکر بود. یعنی از کوچکترین فرصت ها استفاده میکرد و میفرمود لا اله الا الله، اشرف اذکار لا اله الا الله. چهارم فرمود یه بدنی بهش میدم که در مقابل بلا صابر باشه. خدای متعال سردرد میده با آدم، یک مرتبه آدم اول تحمل میکنه، بعد درد زیاد میشه، نعره های انسان بلند میشه، خب درد داد و قال و فریاد داره، اوناش مهم نیست، اثر درده. اما گاهی دل آدم از خدا گله‌مند میشه، خدا به ما چی کردی؟ یه همه یهودی هست، یه همه نصرانی هست، یه همه آتیش پرست و بت پرست هست، ما یکی رو گیر وردیم، همه سردرد به ما بدی؟ سردرد رو بده به همون یهودی یا بده به همون نصرانی یا بده به همون بت پرست، دیگه آدم گیر نیوردی الا ما. این همه مریضی، گله، گله از کی؟ گله از خدا. موسی بن عمران عرض کرد خدا میخوام بهترین بنده رو ببینم، فرمود که برو کنار رودخونه، اونجا یکی افتاده به این شکل و قیافه بهترین بنده منه. حرکت کرد اومد دید یه آدمی هر ساعت که فلج، زمین گیر، جزام، چه میدونم چند تا عیب اینجوری دیگم. این آدم از اینکه گاهی کنار خیابون مقوا میخوابن یا کنار خیابون مقوایی هم ندارن، شما که نگاهش بکنی خود تو جمع بکنی لباس دیگه به کت اون نخوره، به لباس اون نخوره، مثلا از اونا یه دونه اونجوری کنار رود خونه افتاده. این نگاهش ای بهتری من دیگه خدا از بودی. یه ملکی نازل شد، سلام کرد به حضرت، عرض کرد برای دو کار آمدم، کار اولی که به شما عرض کنم آدرس رو درست آمدید، بهترین بنده خدای شما. دوم آمدم به یک اشاره چشم آی این شخص رو ازش بگیرم. حالا بدبخت بیچاره فلج شده، زمینگیر هست، جزام هم داره، ناراحتی دیگه هم داره، آمدم چشماشم بگیرم. اشاره ای کرد ملک و دو چشم او از حدقه بیرون پرید. بعد ملک عرض کرد یا موسی برو نزدیک ببین چی میگه. موسی آمد نزدیک، دید این بنده خدا کار کور شده، شروع کرد با خدا مناجات کردن. خدا یا هم سزاوار توست که از لطف و کرمت بدون این که من از تو تقاضا کنم من رو خلق کردی، به من نعمت جان مرحمت کردی، بعد هم مرا حیوان خلق کردی، مرا سنگ خلق کردی، مرا درخت، مرا انسان آفریدی، بعد هم به من معرفت خودت رو دادی، بعد هم به من محبت خودت رو دادی، بعد هم به من ایمان به خودت مرحمت کردی، بعد هم اعضا و جوارحی به من مرحمت کردی که از اینها در راه بندگی تو استفاده کنم. یکی از هی گفت یکی از این اعضا و جوارح چشم بود که بسیار نعمت خوبی است و من مدتی با این چشم به آثار عظمت و جلال تو نگاه می‌کردم و تو رو هم می‌کردم و اکنون صلاح دونستی این نعمت رو که امانتی بود در دست من از من بگیری و گرفتی، الحمدلله تو رو هم میکنم یا محسن و الالعباد، ای خدا او که به بندگانت همیشه احسان میکنی. چشماشو گرفتن چیوری هر میزنه. حضرت بهش فرمود که سلام کرد، جواب شنید و فرمود که منو میشناسی؟ نه. از امت کی هستی؟ افتخار دارم که از امت حضرت موسی علیه السلام. فرمود البشاره که من موسی بن عمرانم. اصلا معذرت میخوام، باید بلند شم رو قدم هاتون بیفتم و ببوسم، نمیتونم زمین گیرم حقم کنم. فرمود آسوده باش، من مناجات تو رو شنیدم و اون وقت که چشم های تو رو گرفتن اینجا بودم. آخر مناجاتت چیزی گفتی؟ گفتی یا محسن و الالعباد، ای خدایی که به بندگانش احسان میکنه، خدایی که تو رو جزام داده، خدایی که تو رو فلج کرده، خدایی که به تو این همه مریضی داده، خدایی که به تو ارزوت این همه کمبود داده و بعدم چشماتو ازت گرفته، چه احسانی در حق تو کرده؟ لبخند میزد، گفت بزرگترین احسان را در حق من کرده. چطور؟ گفت برای اینکه اون قدر محبتش را در دلم قرار داده که خیال نمی کنم رو زمین، رو کره زمین کسی باشه به قدر من خدا رو بخواد. دلیل هم دارم، دلیلم اینه وقتی کسی غرق محبت یکی دیگه شد، محبت که کامل شد، هر کاری محبوب بکنه همون رو میپسنده. هر کاری محبوب بکنه همون رو میپسنده. قیافه محبوبش زشته، عرض میشه وقت خدمت انبرتون که به مجنون گفتن تو عاشق لیلی شدی، لیلی یک زن 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 زشت آبله رو، اولا شما نمیدونی شروع کرد در بس آبله عرض بس تور از لیلی هر زدن. خب برای دیگه اون لیلی اون ترزی را لیلی حسن قدم میبینه، معنای محبت کامل همینه. گویی وقتی از مجنون از قبیلی بنی عامر در خدمت امام مجتبی علیه السلام بود، شب تا صبح امام مجتبی براش حرف زد در مورد ظلمهایی که معاویه بهش کرده. آخر سر فهمود که خب حالا مجنون بگو ببینیم حق با ما بود یا با معاویه. عرض کرد آقا حق با لیلی. به خدا اگر توانم درت روم به جایی که مرا زبند زلفت یا بقیت الله نبود سر رهایی، همه تن به جمله چشمم که مگر ای یوسف حسن، همه تن به جمله چشمم که مگر ز در درایی، همه جان به جمله گوشم که مگر لبی گشایی، همه شب به کودت آیم به بهانه گدایی که مگر شبی ز رحمت به رخم دری گشایی، مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی که بتان فرو گذارند اساس خود نمایی شده انتظارم از حد چشم و ز در درایی، ز دو دیگه خون فشانم ز غمت شب جدایی چه کنم که هست اینها گل بار آشنایی. من آشنای تو؟ نه نه غلط گفتم، چه کسم چه کاره ام من که رسم به عاشقانت، شرف است این که بوسم قدم ملازمانت، همه شب نهادم سر چه سگون براستانت، همه شب نهادم به امید استخوانی که هما برد ز خانت، همه شب نهادم سر چه سگان بر آستانت، هر شب میگم یا صاحب الزمان که چی که رقیب در نیاید به بهانه گدایی در خانه تو، هر شب شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاه.
معنی محبت همینه. گفت دلیل دارم موسی اینقدر خدا رو میخوام که هر کاری او بکنه به نظرم قشنگه، کورم میکنه میگم به آفرین، بنازم به شست تو
آن دلبری که شیشه جنها به دست اوست، گر بشکند به سنگ جفا ناز شست او، در خانه ای که قبله شود مشتبه به خلق، ابروش قبله و قبله نما چشم مست او،
هر کاری بکنه همون به نظرم قشنگه. فرمود هر وقت بخوام خیر دنیا و آخرت به یه بنده‌ای بدم، یه بدنی بهش میدم که در مقابل بلا صابر باشد، زود کفر نگه، زود از خدا مایوس نشه، با یه سردرد دست از دین و نمازش بر نداره، مقدر خداش الحمدلله.
الحمدلله. هرچو تو میخواه، هرچو تو میخواه.
در توس تجلی خدا میبینم.
میخوای به خدا محبت ببرزی یا ببین جلوه یا خدا را؟
در توس تجلی خدا میبینم، آثار جلال. دیگه چراغتون رو خاموش کنی، آثار جلال کبریای میبینم، آثار جلال کبریای میبینم. خدای من در کفش کنه حریم پور موسی. آی اونایی که تو حرمش جارو به دست میگیری، در کفش کنه حریم پور موسی، موسی کلیم با حسام میبینم. جانم رضا، جانم رضا، ای جان جانان رضا، جانم رضا.
چی بندگی کرده خدا رو مثل این بزرگوارا؟ وقتی مینشست غذا بخوره، 250 نفر نوکر و کنیز دست به غذا نمیزد، میفرموده همه باید بیان بنشینن، همون آستین پاره ها بیان بنشینن. من میخوام با اونا هم کاسه بشم، با اونا غذا بخورم. وقتی از باغ حمید برگشت، عبا رو سرش کشیده بود، فرمود عبا سر دیگه نمتونم با کسی حرف بزنم، درو ببر، میخوام تنها باشم. وقت غذا شد، نوکر و کنیزا نشسته بودن به جای خالی آقا نگاه میکردن و عشق میریختن. عبا سر میگه اومدم نگاه کردم از لای در، دیدم آقا و سرورم مثل مار گزیده به خودش میپیچه. ای قربون تو خدا، یا 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 رو جمع کن، میخوام رو خاک بمیرم. خدا صورت نازنینش رو خاک گذاشته به سر فاطمه. یا الله، یا دیدم صحن خونه خورشید وایساده، یه آقازاده یه شبیه در این مردم به حضرت رضا. آقا شما کی هستی؟ فرمود من امام زمان تو محمد ابن علی جواد الائمه. جوونا امشب داور جواد الائمه رو بگیرید.
من یه رفیقی داشتم از اهواز اومده بود، گفت رفتم رو به روی حضرت رضا، یادم اومد چقدر گناه کردم، خیلی گریه کردم، خیلی شرمنده شدم، با همون حال گریه اومدم خونه خوابیدم، اما تو حرم به آقا عرض کردم به جان جوادت من رو ببخش. مدام خونه شب خوابیده بودم، در عالم رؤیا دیدم روی سجاده ای نشستم، دارم گریه میکنم، یه آقایی زدن بالا سرم، از هیبتشون نمتونم سرمو بالا کنم، فرمودن بس دیگه گریه کنی، پاشو دیگه تو رو بخشیدیم، به شرط اینکه قول بدی دیگه اون کارا رو نکنی. از گردم آقا شما کی هستید؟ فرمود مگه سر شب بابامو به حق من قسم ندادی؟ من جواد الهیم، ابا سر در رو باز کن، آقا درها که بسته بود چجور اومدی؟ خدایی که از مدینه تا خراسون به یک چشم به هم زدن من رو اوور، میتونه از در بزدم بیاردم سو بوم. در رو باز کردم دیدم حضرت رضا بغلش رو باز کرد، جواد و رحم من رو در برگشی، یا بر حضرت ما هم میگیم حسین، شما هم بگو حسین، خدا میخواد علی رو بغل کنه ندونه دوزه، سر علی رو به سینه گرفت دل رو نمیگیره، صورت به صورت علی گذاشت دل رو نشو، لباشو گذاشت رو لبهای علی، اینقدر چول داد همه گفتن حسین جون داده، یه وقت صدای یه زنی از پشت سر می اومد، هی میگم وای برادرم، وای به سر برادرم، ابی عبدالله دا صدا رو شلی سرشو بلنگ، دید خوهرش زینب داره تو سر میزنه و بیا.
شب جمعه و شب ختمه یک کربه هم بحره عبادشیه،
جارگر خوهرم برگرد تا من زنده هم شیبر مگو، یا ابا عبدالله چاقت نداشتی شیبن گوهرت رو ببینی، آبا چاقت نداشتی ناله یه زینب رو بشنوی، آقا جان خالی بود چهل منزه، اینقدر تازیاره به این لاز، گفت بس که محنت دیده هم دیگر کسی نشنازدم، من که اون زینب مدینه دیدم دیگه، بس که محنت دیده هم دیگر کسی نشنازدم، سینه ای ریش و دلی از غم کباب آوردم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعاد، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أما يجيب المضطر إذا دعاه
اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة غبية وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أجل لوليك مددت رضا اسباب ظهور هر جهاز فراهم فرما الان ظهور هر جهاز برطرف فرما سام بعد مددت زهرا این قلیل ارزاد بتوسل ما را به امزای حضرت زهرا برسون داو گرفتاری های جهان شیعه با ظهور امام زمان برطرف فرما حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور خدا خیر دنیا و آخرت رو به هممون مرحمت فرما در این باقی عمر توفیق بندگی و ترک گناه به هممون مرحمت فرما به مردان شیعه خدا غیرت به زنانمون عفت به جوانانمون شرم و حیا و رحمت برما تا اون لحظه که جان برای ما مقدر برمودی خدا به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به هممون مرحمت برما مرزای شیعه منظورین ملتمسین مرزایی که در مد نظر این جمعن مریض مد نظر یا الله مریضه منظور شفا و مرحمت فرما گرفتاری دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر هر که از هر که هر حاجتی در نظر داره یا الله مرد و زن به حرمت حضرت رضا گرفتاری جو بر طرف فرما سواب رو بشارتی از این مجلس نزار انباد شیعه انباد این جمع و انباد این بید والدین بانی و این جمع عنایت بفرما یا الله به ولای امیر المؤمنین علی روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.